أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که نسبت به نما، چه نما متصل و چه نما منفصل، چه به قصد اون نما اون شیء را خریده باشد چه بدون قصد اون، در همه صور همون جوری که مرحوم سید رضوان الله علیه علل اطلاق فرمودن خمس تعلق میگیرد، عرض کردیم باید همین قول را قائل بشویم، زیرا تفصیلی که در بحث نماء متصل بعضی از بزرگان قائل شدند که در صورتی که نماء متصل غیر مقصود به باشد و مقصود نماء آخری باشد غیر از اون نماء متصل، خمس تعلق نمیگیرد، گفتیم نمیتونیم موافقت کنیم، زیرا پس از آنی که عرف نماء متصل را فایده میداند و اون تابع قصد انسان نیست، گوسفندی خریده 10 کیلو بوده حالا شده 40 کیلو، این نماء نیست. حالا میگه آقا این شخص به نیت این خریده که از شیر این گوسفند استفاده کند یا از پشم این گوسفند استفاده کنه، نه از گوشت اون گوسفند که حالا 40 کیلو شده است، اینجا به چه حساب خمس نداشته باشد که این بزرگان فرمودند؟ گفتن چون مقصودی ایشان نبوده. عرض کردم تعلق خمس و عدم تعلق خمس از امور قصدیه نیست که تابع قصد ما باشد یا تابع عدم قصد ما، و تعجب است که چرا چنین چیزی را بیان کردن، و نه روایتی در اینجا هست نه مثلا آیه ای است که بگیم مثلا تعبدن قبول کنیم. علل قاعده این نما فائده محسوب می شود، و علل قاعده اگر ما قائل شدیم که خمس در مطلق فائده هست، صغرای این کلام عرض کردم واضح هست و وجدانی است، عرفن شما در عرف مراجعه کنید بگید گوسفندی رو که طرف خریده 10 کیلو بوده الان شده 40 کیلو، این الان فایده هست برش یا نه؟ میگم بله فایده دیگه. میگه آقا مقصود شیرش بوده است، مقصود میگه ما اون یعنی چی؟ این الان گوشتی 30 کیلو اضافه شده، چطور این فایده نیست؟ پس در صدق فایده عرفن تردیدی درش نیست، همینجور که عرض کردم. بعد کبرای قیاس هم این میشود که هر چی فایده هست بهش خمس تعلق میگیرد، فیضاً به این باید خمس تعلق بگیرد. پس ما در اینجا با این دو بزرگی که در نماء متصل دیروز عرض کردیم در این فرض قائل شدن به عدم تعلق خمس، الا استثناء در کلامشون هست، الا موقعی که بخوان بفروشن، اگر بعد از چند سال بخوام بفروشن، اینجا نماء متصل که تبدیل شده است رو میگن خمس دارد، ولی مادامی که نفروخته اند به این خمس تعلق نمیگیرند. مگر این فروش چه تأثیری دارد؟ اگر فائده بود که تا الان بود، اگر فائده نیست باید الان هم خمس تعلق نگیرد. دقت فرمودین؟ پس بنابراین این کلام از این جهت هم باز، این استثناءشان هم باز موردش سوال هست که اگر الان مگه تغییری درش ایجاد شده؟ فقط این است که این آمده اصل مال رو میخواد تبدیل کند به مال آخری. اگر قبل تعلق میگرفت الان هم باید باشه، اگر نیست که دیگه دلیل نداریم ما. پس بنابراین در صورتی که خصوص نمو مقصود باشد، اینجا رو گفتن خمس دارد، ولی اگر مقصود ثمره باشد یا زیادات منفصله باشد، در اینجا به نمو خمس تعلق نمیگیرد. و حال این که عرض کردیم در اینجا به نمو هم خمس تعلق میگیرد. فعلاً عبارت مرحوم سید که تعبیر فرمودن فنمت و زادت زیادتن متصله او منفصله وجب الخمس فی ذلک نما، به طور مطلق آوردن، ما با ایشان موافقیم. مطلب دیگری این است که زیادی حکمی در اعیان چه حکمی دارد؟ زیادی حکمی، منشأ زیادی حکمی ارتفاع قیمت سوقیه است. این مبتلا به هم هست، جنسی رو خریده، الان قیمت نه نمو نماء منفصل دارد نه نماء متصل، دقت دارین؟ ولی قیمت بالا رفته. ماشینی خریده است گران شده، خانه خریده است گران شده است، فرش خریده است گران شده است، لوازم منزل خریده است، چیزهای دیگه، چیزایی که حالا این با تفصیلاش عرض میکنیم، اینا قیمت بازار گران شده است. قیمت مثلا فرش خریده است 1 تومن، الان شده 2 تومن مثلا. ماشین خریده 100 تومن، الان شده 200 تومن مثلا. این نما نیست، این زیادی حکمی است. این نه نما متصل است نه نما منفصل، چون این به اصطلاح در خود عین هیچ تغییری ایجاد نشده، ولی به خاطر جهاتی، حالا منشأش آیا کثرت راغبین باشد یا مثلا سقوط ارزش پول باشد، هر چی باشد، فعلا بازار به این میگن آقا اینا گران شده است، تعبیر گرانی میکنن. بله دیگه، ارتفاع قیمت سوقیه همین معناش دیگه، منشأ ارتفاع قیمت سوقیه را عرض کردم. ممکن است قلت اون جنس باشد، چون جنس کم شده و کمیاب شده، لذا طالب زیاد است و جنس مطلوب کم، نتیجه قیمت میره بالا. یا اینکه نه، اصلا بحث این که جنس کم شده باشه، کمیاب نیست، زیاده، ولی پول افت کرده به خاطر این که افت پول. گاهی از اوقات هم افت پول هم نیست، جنس هم زیاده، ولی رغبت مردم به این جنس زیاد شده. خود این که اقبال به جنس زیاد میشه، خود به خود قیمت جنس به قدری بالا میبره. این خودش هم که ما این که عدم اقبال موجب پایین آمدن جنس شی میشه. یه جنسی رو نخرن، خود به خود میاد پایین، چون تا آخر که نمیتونن نگهدارن، کاسبه، باید رد و بدل کنه. خلاصه وقتی نخرن مجبور میشن که به قیمت پایین تر بفروشن. علی حال منشأ ارتفاع قیمت یا تنزل قیمت چی هست رو کار نداریم، اون مربوط هم به ما نیست، چون این بحث موضوع شناسیه به قول امروزی ها، ربطی به فقیه ندارد. حکم شرعی این زیادی چیست؟ ما این حکم شرعی رو باید عرض بکنیم. اگر جنسی خریده است نمای متصل و منفصلی ندارد، ولی قیمت بازاری او بالا رفته است، این ارتفاع قیمت خمسش تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ این زیادی صوری دارد. اگر در عینی باشد که متعلق خمس بوده و طرف خمس نداده، متعلق خمس بوده، مثلا مغازه دیگه، خب به هر حال ابزار کار، اینو واضح است که دیگه جزوه چیزاییست که باید خمس بپردازه، به اصطلاح صنعتگر است و اجناسی را برای همون کار خودش و شغل خودش دارد اینا، یا مثلا فرض کن شغلای و حرف دیگری را دارد و ابزاری را برای شغل خودش خریده است و خمس هم نداده از اول و به اینا خمس هم تعلق گرفته است، این که خمس نداده قطعا باید خمس بدهد این ارتفاع قیمت را و به قیمت روزم باید محاسبه بکنه. دقت دارین؟ مغازه خریده است، این مغازه رو به هر حال خمسش نداده، با پول غیر مخمس آمده است مغازه خریده، الان هم قیمت مغازه بالا رفته است، میخواد به اصطلاح حالا تخمیس کنه، باید چیکار کنه؟ قیمت خرید باید حساب؟ نه، قیمت بالفعل رو باید حساب بکنن، چون اصلا خمس نداده و الان هم این ارتفاع قیمت جهتش هم روشنه، این از اول 1/5 مال این آقا اصلا نبوده، مال غیره. این همون جور که اون 4/5 ارتفاع قیمت اینجور نبوده که فقط 4/5 بالا رفته باشد اون 1/5 در سر جای خودش بماند، همون جوری که اون 4/5 گران شده، مجموعش با هم گران شده دیگه. نمیگن آقا این مثلا 1/5 این قسمته، چون مشاع هم بوده، به صورت منفک و مجزا هم که نبوده، چون مجموع با هم تمام اجزاء این شی مجتمعا همه ارتفاع قیمت پیدا کرده، لذا اون چی که متعلق خمس هست اون هم ارتفاع قیمت پیدا کرده، فلذا باید خمس بپردازد و خمس و قیمت فعلی او را هم حساب بکند، نه فعل قیمت خرید خودش را. این که امریست مسلم، در اینجا دیگه هیچ بحثی نیست. بحث در جاییست که اگر این از اول متعلق خمس نباشد، مثل اینکه در باب ارث عرض کردیم که دلیلم داریم که در ارث خمس نیست، یا متعلق خمس بوده ولی خمسش داده، مغازه بوده است با پول مخمس، یا مغازه رو خرید همونجا خمس مغازه رو هم داد. ولیکن الان و اون موقعی که به هر حال این خرید یا ما بر منتقل به او شد به ارث، متعلق خمس نبود، تمام این مال به عنوان ملک تلق مال این شخص بود، یعنی همش مال این آقا بود و ارتفاع قیمت پیدا کرد. حالا این ارتفاع قیمت چه حکمی دارد؟ این که بهش خمس تعلق نگرفته بود یا گرفته بود و داده، پس بنابراین الان ارتفاع قیمت مثلا 100 میلیون خریده بود با پول مخمس، یا اصلا مغازه‌ای که 100 میلیون بود به ارث به این آقا رسید، الان مغازه شده 200 میلیون، این 100 میلیون اضافه رو چه حکمی دارد؟ اون 100 میلیونش که هیچ خمس یا داده یا اصلا تعلق نگرفته، این مازاد الان چه حکمی دارد؟ باید خمس بپردازه یا نه؟ این صوری دارد. گاهی از اوقات هست که اون مالی را که این آقا مالک شده است به عنوان معاوضه نبوده، مثل این که به ارث بهش رسیده یا احیا کرده است، زمینی الان باغه ولی این رفته زمین موات بوده احیا کرده، من احیا ارزن میتتن فیله، احیا کرده برای این که مثلا مسکن خودش قرار بدهد، یا یک مال مباهی بوده است که مالک نداشته، این رفته است به هر حال ید خودش رو بر او قرار داده و مالک شده است و در به هر حال برای زندگی خودش هم درش داره مصرف میکنه، مثلا زمین مواتی بوده رفته گرفته برای خودش خانه ساخته است در اونجا که زندگی بکند، یا اینکه نه به هبه باشه به او رسیده و ما قائل شدیم در هبه، مثل کسانی که قائل شدن به اینکه خمس ندارد، که غرض اون چی که به این آقا رسیده است از چیزهایی بوده است که معاوضه خلاصه در کار نبود. در اینجا خب و نتیجهش این است که ضابط کلیش قسم اول جایی می شود که مالی را که این آقا مالک است و الانم خب و خمس ندارد بدون معاوضه دست این آقا رسیده است، این یک صورت، و اخرى این است که نه تملک این آقا از ابتدا با معاوضه بوده، یعنی رفته خریده مثلا یا امثال خریدن، و مقصود این از این معاوضه تحفظ بر مالیت بوده است و تبدل در خصوصیت واقع شده است. قالب داد و ستدها هم همینه، قالب معاوضات همینه، مالیت رو حفظ میکنه، لذا وقتی که یک کتابی رو میخرد در مقابل پولی میدهد مالیت رو از دست نداده، میگه این کتاب مثلا فرض کنید 10,000 تومان میارزه، میگه من 10,000 تومان دادم ولی یک جنسی در مقابل او گرفتم، پس اون مالیت به مقدار 10,000 تومان رو من الان دارم، که ما اینکه فروشنده میگه من مالیت به مقدار 10,000 تومان هم دست من هست، قبلا کتاب بود حالا پول هست، این اجناسی که در بازار مردم خرید و فروش میکنن همش از همین قبیله، مالیت اشخاص چه خریدار چه فروشنده پیششان محفوظ میمانه، خصوصیات اجناس هست که به اصطلاح تبدل پیدا میکنه، سابقا که مبادله مال به مال بود، نوعا پول و نقود کم بود، جنس میدادن جنس میگرفتن، خب اون پر واضحه در اونجا که مالیت اشیا محفوظ میماند و خصوصیات مبادله میشود، مثلا گندم میداد برنج میداد مثلا در مقابل قند و چای میگرفت مثلا و همچنین، این قبیل از معاوضات. در قسم اول که مبادله‌ای در کار نبوده و جنسی هم که به دستش رسیده است یا اصلا خمس نداشته، یا ما مبنای کسانی رو بگیم که قائل به خمس در اونجا نیستن مثل باب هبه، در این قسم این زیادی از نظر عرف، زیادی قیمت از نظر عرف فائده محسوب نمی شود، لذا اگر به گرانترین قیمت هم بفروشه نمیگن که این آقا استفاده کرد چیزی، بحث استفاده نمیاد، نهایتش این است که این آقا عینی را داده و عینی در مقابلش گرفته، مبادله عینیه کرده است، چیزی داده و در قبالش چیزی گرفته است. چرا؟ چون نه ربح در اینجا صدق می کند و نه غنیمت صدق می کند، لذا اینجا نه بحث سود و زیان هم در اینجا مطرح نیست، لذا زمینی که با به هر حال احیا به دست آورده است اگر مثلا فرض کن مبادله هم بکنند نمیگن آقا سود کرد، چون زمین رو که نخریده بود از اول، که ما اینکه اگرم مثلا کم بفروشه نمیگن آقا ضرر کرد. ضرر از چی؟ چیزی از چیزشون همش به هر حال بدون اینکه چیزی بپردازد گیرش آمده. خب ربح و خسران در اینجا نیست، که ما اینکه اگر به هر حال نفروشدی را معاوضه نکند پیش خودش باشد همون جوری که بوده، میگن آقا استفاده کرد. اینجا واضح‌تر مطلب واضح‌تر میشود. زمینی را بالاحیا گرفته، حالا مسکن قرار داده برای خودش. اینجا میگن آقا این و نفروخته است، در پیشش هست. بحث نه سود میاد در اینجا نه خس، اصلا سود و زیان در ذهن کسی در این جور موارد خطور نمی کند. پس اینجا بحث ربح و غنیمت در کار نیست تا بحث خمس مطرح بشه. چنین زیادی واضح است که چون غنیمت و فائده صدق نمی کند، خمس هم در اینجا وجود ندارد. ارتفاع قیمت هم واضح است یک امر اعتباری است. پس چون ربحی نیست، فائده صدق نمی کند، پس در نتیجه خمس هم متصور نیست در چنین موردی. اگر در مثل چیزهایی که شبه معاوضه است ولی معاوضه واقعی نیست، مثل باب مهر که چیزی مهر قرار میده، خب این در باب زواج مهر قرار میدن، در اینجا معاوضه نیست که ملاحظاتی داشته باشن. لذا گاهی از اوقات میبینن در بعض از موارد که شخص خیلی هم دارای کمال هست، خیلی مثلا جمال و اینا، یک مهر کمی هم قرار میدن که به سنت هم عمل کرده باشن. و بالعکس گاهی از اوقات میبینن یک مهرهای نجومی که محیر العقول هم هست قرار میدن. کی حاضره که مثلا این اصلا اسمش اگه با معاوضه باشد شاید معاوضه سفهی هم باشد که در ازای مثلا اگه معاوضه بکنی با مثلا این طلا و اینا، میگن که تقریبا وزن طرف داره سکه میده دیگه. وقتی یک میلیون یا به عدد سالش عمرش مثلا سال 1300 و مثلا چند که بوده، میگن 1300 و اینقدر سکه. همون سکه ها رو توی یک پله ترازو بذارن این طرف رو اگر لاغرندان باشه در یک طرف بذارن، سکه ها میبینی گاهی زاد وزنش بیشتر میشه. این معاوضه قطعا سفهیه. مثلا میگن شبه معاوضه هست که باید دیگه مهری باشه، حالا اوغلایی باید باشد دیگه. اینکه مهرهای سنگین قرار میدن، این مهر نه باعث به هر حال تحکیم خانواده میشه، کما که خیلی از این شروطی هم که جعل شده است، این شروط هم به هر حال موجب استحکام بنیان خانواده نه تنها که نمیشه، بلکه از همون اول ذهن طرف مقابل رو خراب میکنه. میگه من اگر کاسی بکنم هر چی کار کنم نصفش باید بدم به این طرف مقابل، حالا به چه وجه شرعی و شرعی شما بگردید پیدا کنید. و اما در فرض معاوضه که ارتفاع قیمت سوقیه باشد و معاوضه هم در کار باشد، مثلا خرید و فروش، مثل اینکه تجارت میکند که مقصود در باب تجارت در واقع تحفظ بر مالیت است و ازدیاد مالیت منظور هست، میخوان آقا سرمایهش میگه میخوام اضافه کنم، سرمایه در گردش به قول امروزی ها. این سرمایه در گردش یعنی هی میخره هی میفروشه، هی میخره هی میفروشه، هی میخره میشه، آخر کارم کار نداره جنس چی داره، میگه من چقدر سرمایه دارم الان، سرمایهش حساب میکنه. لذا در مقام مثلا ارتفاع قیمت وقتی اجناس گران میشه، میگیم شما خرید سابق داری، بر اساس خرید سابق شما داری استفاده هم میگیری، چرا بر اساس خرید فعلی حساب میکنی؟ اینجوری جواب میدن، میگن ما الان اگر این جنس را بفروشیم باید به چه قیمت بخریم؟ نظر این نظر به مالیته. نمیخوام بگم کار خوبیه این کار، کار بدیه بقیده بنده، ولیکن این کار رو داره انجام میده، اون اینجوری حساب میکنه، میگه مالیت این جنس من الان اون بحث خرید نیست، ارتفاع سوقیه پیدا کرده است، مالیت این رو باید من حساب بکنم، من چقدر باید پول بدم این مالیت اگر الان بر اساس گذشته بخوام منتقل کنم به غیر، آیا مالیت فعلیه این جنس به من برمیگرده؟ خیلی حرفی بی ربط هم نیست دا. دقت دارین، چون تجار و به هر حال اهل داد و ستد دنبال اینن که مالیت خودشان را، مالیت اشیایی که دارن را حفظ کنن. حفظ مالیت معناش اینه که به نرخ روز بفروشن دیگه. این برای این اساس داره این کارو میکنه، میگه من الان اگر بخوام بر اساس قیمت سابق و سود در قیمت سابق بر محاسبه کنم، الان در واقع ضرره. چرا؟ چون میگه مالیت رو من حفظ نکردم، تحفظ مالیت باید بشه. ولذا در جایی که ثبات اقتصادی نیست، این در بحث فروش و خرید و اینا همیشه تزلزل هست و یک نوع سردرگمی و اضطراب هست. پس گاهی از اوقات در این معاوضه غرض شخص تحفظ بر مالیت است، ولی که خصوصیات تبدل پیدا میکند، امروز این جنس رو دارد، فردا یک جنس دیگری دارد، ولی در همه این نقل و انتقالات و تبدلات میخواد مالیت مالش رو حفظ بکنه، سرمایه رو به قول معروف نگه دارد. و اخرى قرض انتفاع است از خود شی. خانه خرید است نه برای اینکه خرید و فروش کند که پولش حفظ بشه، نه، خانه خرید است که بره بشینه داخل خانه. ماشین خرید است برای سواری، نه برای خرید و فروش که مثلا سودی ببرد و استفاده بکند. خب یا مثلا فرض کنین اینها، خب اگر یا مثلا فرض کنین گوسفند خریده، سابق گوسفند و گاو می‌خریدن، حالا به جاش مثلا طلا می‌خرن، نمی‌دونم ماشین می‌خرن، چیزای دیگه می‌خرن، این بازارهای فعلیه که به هر حال اسامی مختلف داره، معلوم نیست ماهیتش چیه، بعض از اینا این کارا رو می‌کنن، اینها چیزای دیگری است. اینجا غرض چیه؟ غرض باز حفظ مالیت هست. گاهی از اوقات است که نه، خود عین رو میخواد نگه دارد، از نماع متصل و منفصل عین بهره ببرد. مثل اینکه مثلا ماشین خریده، ماشین میده توی جاده برای باربری یا مسافربری، خود ماشین رو میخواد نگه داره، ولی از استفاده او که در به کرایه میدن به این طرف و اون طرف میخواد استفاده ببره و سود ببرد. یا گاو و گوسفند خریده، نه به این که مثلا گاو و گوسفندا رو بفروشد، میگه نه من گاو و گوسفند خریدم میخوام نگه دارم، ولی شیر اونها و نتاج اونها و به هر حال بچهای اونها اینا رو بردارم بفروشم. اینجوری میخواد به اصطلاح دامداری به قول امروز مثلا باز کرده اینا، نه، بحث زیادی ارتفاع قیمت سوقیه است که بر اساسی که این هدفش نگهداری جنس نیست، یا نگهداری جنس هست نما او رو میخواد تغییر بدهد، یا اینکه نه خود جنس رو میخواد مبادله کند، ولی که این ارتفاع قیمت سوقیه صور مختلفی دارد که این صورش دارم عرض میکنم. آیا در تمام اینها باید نگاه کرد که آیا عنوان فائده و ربح کجا هست کجا نیست؟ در قسم دوم که غرض انتفاع بود از خود عین و نظرش این بود که عین را نگه دارد، تا زمانی که نفروشد صدق معنا نمی کند. خانه خریده قابل سکونت، حالا خانه فرض کن 100 میلیون خریده، الان شده 500 میلیون، این 400 میلیون هنوز هم نفروخته، میخواد توی این خانه زندگی کنه، این نمیگن ربح. لذا لازم هم نیست سر سال اگر خمسش داده، دیگه لازم نیست سر سال بیاد حساب خمسی کنه، تا زمانی که تو این خانه هست و داره زندگی میکنه همین حکم رو دارد، تا زمانی که نفروخته. یا مغازه خریده خمس رو داده و اون تو مغازه حالا گران شده، لازم نیست سر سال اون گرانی حساب بکنه، این زیادی حکمی، متوجه نرز میکنین؟ غیر از اون نمای متصل و حواستون باشه، خلط نکنید. اینجا مادامی که مغازه رو نفروخته لازم نیست چیزی بپردازد، چون بحث معاوضه نیست. این قصدش همین بود که این مغازه رو بخره و در این مغازه کاسبی بکنه. ماشینی رو خریده برای اینکه، اتوبوس خریده، کامیون خریده برای اینکه به هر حال کرایه کشی کنه و بار ببره، مسافر ببره، ولی ماشین تا زمانی که حالا ماشین 5 برابر قیمتم شده باشه، تا زمانی که نفروخته این به اصطلاح لازم نیست به اصطلاح خمس بده، چون الان از نظر عرف ماشینی که نگه میداره دیگه نمیگن استفاده کرد، یا زر میگه خوب خریدی، ولی نمیگن استفاده کردی، چون نفروخته که بخواد استفاده کنه، نمیخواد بفروشه. خانه ای که الان گران شده شخص دارد و خانه گران شده، میان بگن که آقا شما اینقدر استفاده کردی، نه، میگه این هست دیگه سر جاش، گرانم بشه این آقا نشسته، ارزونم بشه توی خانه نشسته. کما اینکه برعکسش هم اگر بشه، نمیگن آقا ضرر کرد، نه، خانه خریده بود بری نشسته، الانم نشسته دیگه. بحث استفاده کردن یا خسارت دیدن در اینجا مطرح نیست. لذا در اینجا عنوان خمس به خاطر اینکه فایده و ربح و زیان در اینجا مطرح نیست، خمس هم دقهرن نمیاد. بله اگر بفروشد، عرض کردیم اینجا دیگه بعد از اینکه فروخت، یا مثلا گاو گوسفندایی رو خریده بود برای نمای اونها، دقت کردین اونجا بحث نمای متصلش که عرض کردیم باید خمس بده، همونجوری که مرحوم سید فرمود. ولی اگر به اصطلاح غیر از نما خود اون شی گوشت گران شده، مثلا این گرانی اینجوری عرض میکنم، گوشت قیمتش گران شده است، اونا نماهاش که سر جاش، اونو که باید بپردازن، ولی غیر نما که ارتفاع قیمت سوقیه در اونجا باشد، مادامی که نفروخته دامداری که دارد، دام‌ها را که نفروخته دیگه نباید قیمت فعلیه را حساب بکنند، ولی به نسبت به نما چرا؟ ارتفاع قیمت غیر از مسئله نما متصل و منفصل است، اینا را خلط نکنید، نگید آقا چرا اونجا گفتید که خمس نداره ولی اینجا میگید خمس. بله این آقا اگه بخواد گوسفنداشو بفروشه، اگر ارتفاع قیمت سوقی پیدا شد، باید خمس این رو بپردازد. و ضابط کلی اینه که هر جا عنوان فائده و ربح صدق کرد یجب علیه الخمس، هر جا عنوان فائده و ربح صدق نکرد لا یجب علیه الخمس. تتمیه برای بحث است انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.